تلفون کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم با تمام کارمندان رادیوی
آیا 50 سال بعد ما امروز سر اساسات اومدیم جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور متبت خوی جنگورا زیرزیری سریان دا گپ سرم غرغر کرد.
از پیام مار نشون
که از همین حالا میکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی میکروفون شما خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما حق صحت زنان و دختران در افغانستان است. قسمی که خبرها را شنیدین، گزارشگر ویژه یا خاص شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان ریچارد بنت در گزارش تازه میگه که محدودیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران بر دسترسی آنان به خدمات صحی تأثیر جدی گذاشته است. در این گزارش آمده است که محدودیت در آموزش، کار و رفت آمد همراه با کاهش گسترده کمک های بین المللی نظام صحی افغانستان را با فشارهای بیشتر روبرو کرده است. گزارش تاکید میکند که حق دسترسی به خدمات صحی بخشی از حقوق اساسی انسان است و وضعیت کنونی میتواند پیامدهای دراز مدت برای جامعه داشته باشد. در عین حال مقام های حکومت طالبان بارها گفتند که خدمات صحی در کشور ادامه دارد و مراکز درمانی فعال هستند. از طرف دیگر آنالینا بیروبوک است، نامش مچم درست تلفظ کردم، یعنی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 61مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو محرومیت زنان و دختران از کار و آموزش در افغانستان را یکی از شدیدترین موارد نقض حقوق بشر خواندند. حکومت طالبان تاکنون در مورد این اظهارات واکنش رسمی نشان نداده است. به هر حال این موضوع بحث ماست. روی از این موضوع با مهمانای محترم صحبت میکنیم. از قسمت اول، قسمی که شنیدین، آقای صدیق منصور انصاری رئیس عمومی اتحادیه کلتور اقتصاد متحرک مهمان برنامه ما هستن. آقای انصاری مانده نباشین، خوش آمدین به قسمت دوم.
سلام علیکم جناب نظر صاحب، به شما همکاران عزیز و همه شنوندگان محترم خوش آمدید میگیم. رمضان مبارک. السلام علیکم و رحمت الله.
بر شما همچنان تشکر. همچنان دکتر صاحب سید عبدالرزاق لقمان، استاد پوانتون و عضو اکادمی فقه سازمان فقه و سازمان همکاری اسلامی هم مهمان برنامه ماستن. دکتر صاحب لقمان، شما هم خوش آمدین.
خوش باشین. سلام و احترام خدمت جناب شما و مهمان محترمتان و تمامی شنوندگان محترم، و روزه مبارک هم قبول و مقبول باشد. طاعات و بندگیتان مورد پذیرش علی متعال قرار گیرد.
آمین. همچنان از شما. خب انصاری صاحب، بسیار کوتاه بشنویم در قسمت اول به چه نتیجه رسیدین؟
بله، بحثی خیلی جالب داشتیم در بخش پشتو بر موضوعات امور کار، تعلیم و تحصیل خواهران و مادران افغان. دوستایی که در بحث بودن هم به موارد خیلی مهم اشاره کردن، ما هم بر بعضی موضوعات شرعی از نگاه فرامین الهی و ارشادات نبوی و سیرت امهات المؤمنین، دستاوردهای خواهران و مادران مسلمان در طول تاریخ بحثای داشتیم. موضوعاتی ذکر شد که از آغاز بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تا حال که ما میبینیم بر موضوعات علم اله العالمین از خلقت حضرت آدم علیه السلام تا حال خیلی با وضاحت و صراحت در قرآن عظیم و شان، در کتب آسمانی دیگی، تورات، انجیل، زبور و صحایف قبل از او موضوعات خیلی ارزنده ذکر شده و انسان وقتی اشرف المخلوقات خطاب شده از طرف اله العالمین و کرامت انسانی تذکر داده شده ولقد کرمنا بنی آدم به تحقیق ما به آدم کرامت دادیم و به اساس هم علمی است که اله العالمین از علم خود به انسان ارزانی فرموده و انسان به او علم آراسته ساخته، علمی که به جنیات ارزانی نفرموده بود، علمی که به ملک ارزانی نفرموده بود. و وقتی که انسان خلق میشه و خداوند عز و جل ملک و جنیات جمع کرده به اونا میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، اینی جعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه خود هست میکنم. و اونا برش در مقابل میگن که اتجعل ما یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، آیا کسی را خلق میکنی که در زمین فساد میکنه و خون میریزانه؟ و به تعقیب و خداوند عز و جل میفرماید که اینی اعلم ما لا تعلمون، منم چیزی که شما نمیدانین. و از اینجا آغاز میشه علم لدونی که به انسان ارزانی فرموده. و علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء و مسائل به آدم تعلیم داد خداوند عز و جل. یعنی تعلیمی که به انسان است تعلیم الهی است، اما تعلیم الهی که به حضرت آدم علیه السلام داده شده بود که پدر بزرگوار و جلیل پیامبر جلیل القدر و اولین آدم و اولین انسان و اولین پیامبر الهی است، به بی بی حوا که مادر ما و نخستین ام البشر است با او سرایت میکنه. به می شکل تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ام فاطمه المؤمنین بی بی خدیجه، که علما میفرمایند که یک ثلث یعنی یک بر سوم بخشی از دین اسلام، از احادیث نبوی و شریعت اسلامی از بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها روایت شده. فلهذا اینجا گفته میتونیم که در اسلام هیچ ممنوعیتی در مورد تعلیم خواهران و مادران نبودن، نه هست و نه هم حتی هیچ کسی جرأت زیرا داشته و داره که ایره حرام بدانه و حرام اعلان بکنه. ما از اونام تقاضا کردم، سوال کردم و از شما هم عین سوال را دارم که آیا شما از آدرس رهبر امارت اسلامی، از آدرس کدام وزارت، کدام اعلامی، کدام فرمانی، کدام سخنرانی شفاهی دارین که کسی با جرات گفته باشه که تعلیم و تربیت خواهران و مادران حرام است یا ممنوع است؟ و یا ایتو چیز رسمی تا حال نشر شده به شما رسیده یا شما او را اعلان کردین؟ و یا مسائلی است که پشت پرده به او دامن زده میشه؟ ما بحثایی که با مسئولین امارت داشتیم هیچ همچو چیزی را به ما نشان ندادن تا حال و بر رسانه هم همچو چیز اعلان نشده. ما نمیدانیم که ای کدام آدرس است و کی است که به این موضوعات میپیچن. اگر باشه خب بجرت در اسلام حلال و حرام صراحتا معلوم است، جناب استاد تشریف دارن. این شاید بحثایی
درست انصاری سب
حلال صراحت معلوم، هیچ حلال را کسی حرام گفته نمیتانه و حرام به صراحت و قطعا معلوم است، هیچ حرامی را کسی حلال گفته نمیتانه. فلهذا در مورد تعلیم و تربیه و کار خواهران و مادران هم باید به اساس فرامین الهی و ارشادات نبوی ما پی ببریم و هر چیزی که اونجا حکم شده ما به اساس از او پیش بریم و زندگی امهات المؤمنین بهترین نمونه برای مادران و خواهران مسلمان و امهات المؤمنین امروز بوده و هست، باید به او عمل اجرا شده انشاءالله.
خب من انصاری سب شنیدیم گفتار شما رو در قسمت اولم روی چه موضوعات صحبت کردین. آل متخصص ما در مسائل امور دینی دکتر سب لقمان تشریف دارن، اونا جواب خواهد دادن، منتها چون از ما هم سوال کردین، ما خود ژورنالیست‌ها چیزی که میبینیم امور راپور میتیم، در عمل میبینیم که بعد از صنف 6 دخترها به مکتب رفته نمیتونه، از این قبیل مسائل به فاکولته رفته نمیتانه، کار کرده نمیتانه، این مسائل است که این خود به خود گفته بعضی متخصصین آینده تمام مسائل تنها تپ نیست، اگر بدون مادر بی‌سواد باشه کل جامعه بی‌سواد خواهد شد. ما از اون نقطه نظر به موضوع نگاه میکنیم، کدام مقصد خاص در این ساحه نداریم. به هر حال خب دکتر صاحب لقمان، شما چی گفتنی دارین در این مورد؟ این گزارش کلش شما از نظر گذشتاندین یا نگذشتاندین؟ آقای انصاری بعد چیزا را گفتن، از آل از شما بشنیم، نوبت شماست لقمان صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم خدمت ما و بینندگان محترم و جناب انصاری صاحب سلام احترام. ببینین دین مقدس اسلام یا قرآن عظیم شان پیامش بسیار واضح و روشن است، در او هیچ کتمان وجود ندارد و تمامی پیام قرآن عظیم شان برای سعادت دارین بشریت است، به خاطر خوشبختی بشریت است. به طور مجموع اگر ما فرض کنیم سعادت بشر را جستجو بکنیم یا تلاش بکنیم، موضوع علم و دانش است، به خاطر اینکه یگانه مسیح انسان را به سعادت میرسانه، هم در دنیا و هم آخرت، و برای انسان آسایش میده، رفاه میده، ترقی و تعالی میده، روشن فکری میده و علم و دانش است. به خاطر اینکه خداوند تبارک تعالی انسان های بی علم را جاهل خطاب کرده در قرآن عظیمشان، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یعنی جاهل کسی را گفته میشه که او علم و دانش نداشته میباشه و به خداوند تبارک تعالی عقیده باور نداشته میباشه، به تمامی فرامین و احکام خداوند تبارک تعالی یا باور نداشته میباشه، یا باور داشته میباشه احترام نداشته میباشه، یا به او پابند نمیباشه. بنابراین در مقابل ما علم و دانش داریم که از اولین آیه‌ای که علی متعال نازل میکنه موضوع علم و مدرسه میسازه. خداوند تبارک تعالی نمیگه که شما نماز بخونید، نمیگه که سجده کنید، نمیگه که روزه بگیرید، نمیگه که شما زکات بپردازید، میگه اقرا باسم ربک الذی، شما بخونید. و بخونید صیغه امر است، فعل امر است، و این وجوب را بر تمامی کسانی که مؤمن و مسلمان هستند این لازم میدونه، به خاطر اینکه بدون خواندن ما نمیتونیم که علی متعال را به طوری که او در قرآن عظیمشان بیان شده او را بشناسیم. همزمان خود خواندن در آیات متعدد بیان شده که خداوند تبارک تعالی او را من حیث یک درجه و من حیث یک جایگاه و من حیث یک تفوق او را به ما ارزیابی کرده. قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، خداوند تبارک تعالی من حیث سوال ایره مطرح می‌سازه که آیا کسانی که دانش دارند کسانی که دانش ندارند با هم مساوی هستند؟ پاسخ قسم است که کلا، نخیر، هیچگاهی. این یک موضوع اساسی و بنیادی در دین مقدس اسلام موضوع علم است، و موضوع علم و دانش چه مرد چه زن موضوع کرامت انسانی است که استاد به او اشاره کردن، چون خود کرامت انسانی از ایجابیاتش این است که او حق و باطل سیاه و سفید درک کرده بتانه، حق و باطل و سیاه و سفید وقت انسان در کده میتونه که او علم و دانش را دنبال بکنه. از طرف دیگه تعلیم و تحصیل برای مرد و زن حق فطری و حق ذاتیش است، چرا که هر انسان در زندگی خود میخواهد که زندگی مرفه داشته باشه، زندگی مملو از خوشبختی و سعادتمندی ها داشته باشه. چون تو میتونه که یک انسانی که او فهم و دانش نداشته باشه و او کتابت نتونه، قرائت کرده نتونه، او سعادتمند باشه، این ناممکن است. و خصوصا خانم ها وقتی که امیر خانواده می باشه، یعنی معلم و آموزگار یک خانواده می باشه، اطفال خود می باشه، در واقع امیر کوچک یا آموزگار کوچک مادر است که اول ابتدا خانواده خود تنظیم می کنه، یک فرزند صالح به اجتماع تقدیم می کنه و فرزند صالح آهسته آهسته از او یک اشتباه بزرگ ساخته می شه، از او کشور ساخته می شه. و آل ممنوعیت تحصیل از ریشه ایجا ایدمی قضیه و ایدمی موضوع بسیار اساسی و بنیادی را به خطر مواجه ساخته و این نسلهای آینده را بسیار زیاد به مشکلات مواجه می سازه، که فعلا هم به مشکلات مواجه ساخته. ازدیاد قتلها، ازدیاد نفرت پراگنی، ازدیاد دیگر گناهان کبیره و صغیره به سبب علمی میشه. هر کسانی که در عقب این قرار دارن و این موضوع را حرام قلمداد کردن بسیار یک موضوع خطرناک است. استاد به این اشاره کردن حلال را حرام دانستن و حرام را حلال دانستن کفر است. ببینید این بسیار یک موضوع است که بشریت را تکان میده این قضیه. اگر ما دوام که قضیه داخل میشیم این در ضد قرآن عظیم الشان، در ضد سنت پیامبر گرامی، تمامی اصول اسلامی و تمامی داده های انسانی و همچنان فطرت انسانی قرار دارد. تمام چیزها را نفی میکنه، چرا که در ریشه و بنیاد اساس تعلیم و تحصیل است که ما شما امروز در دنیا همه پیشرفت‌ها را که می‌بینیم، اما سبب اصلی یا دلیل اصلیش علم و دانش است. اگر ما امروز برق می‌بینیم یا فرض کنیم دیگر پیشرفت‌ها را می‌بینیم، این پیشرفت ترانسپورت را می‌بینیم، تکنولوژی را می‌بینیم، کلش علم است. علم چطور کسی حرام کرده میتونه مگر که او فکر انسانی، فکر بشری داشته باشه؟ باز خدا تبارک تعالی در مورد علم لطف میکنه، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی با کسانی که او دارای علم هستند خدا تبارک تعالی به زبان خود او را دارای درجات محسوب کرده که این درجه داره، فضیلت داره، جایگاه داره، پرستیج داره. و در آیه دیگر خدا تبارک تعالی لطف میکنه، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أي كسانی که ایمان آورده اید خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسان ها و سنگ ها نگه دارد. در اینجا شرط نجات اولا راجع میشه به مادر، چرا که مدیر خانواده مادر است. وقتی یک مادر بی سواد چطور میتونه خانواده خود نجات بده؟ یک مدیر، یک مادری که خودش جاهل می باشه چطور می تونه که باعث نجات خانواده خود از آتش جهنم شود؟ و اینجا این آیه به صراحت اینجا به ما مسئولیت می بخشه که ما باید عالم باشیم به طور مجموع، چه مرد چه زن. به خصوص این اشاره تقریبا تو مرجعیت بیشتر خانم هاست، چرا که قبلا خدمت شما عرض کردم که خانم ها آموزگار درجه اول و درجه آخر خانواده می باشند و نجات از آتش جهنم، نجات از بدبختی، کلش مسیرش علم و تحصیل است. بنان ما وقتی که در متون دین مقدس اسلام داخل میشیم، خصوصا به حد به علم و دانش تاکید کرده که هر انسانی که او آزرده باشه خرسند میشه، افتخار میکنه که چه یک دینی ما داریم که همه موضوعات و همه افتخارات را منصوب و مربوط به دلایل، به استدلال، به حجت و برهان نموده است و تمامی چیزها از مسیر علم، از طریق علم حاصل میشه. بدون علم ما هیچ کار را انجام داده نمیتونیم. اما سوال اینجا است که چطور یک کسی یا یک گروه یا یک بخش به خود اجازه میده در حالی که باز شعار اسلامی میتن که گویا ما مسلمان هستیم و از طرف دیگه شعار افضلیت میتن که ما افضل هستیم از دیگران کرده، اما در صحنه عمل همچون یک عمل را اجرا میکنن یا دستور را میتن یا موضوع را تطبیق میکنن، این دریجه بسیار بسیار یک خدعه بزرگ نهفته است، یک فریب و یک هیله بزرگ نهفته است. ما وقتی که در تاریخ دین مقدس اسلام داخل میشیم، هر آن چیزی که بسیار مقدس می باشه، هر آن چیزی که بسیار منظم می باشه، هر آن چیزی که برای بشریت بسیار مفید می باشه، در مقابلش اما تو چالش های بزرگ هم وجود داشته می باشه. خدعه و فریب یکی از چالش های بسیار بزرگ است که متن دین مقدس اسلام را همیشه خدشتار کرده، همیشه مبارزه کرده بر ضد دین و دروغی، فریبکاری، خدعه، فریب، چال و نیرنگ چیزهایی بوده که از زمان پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم الی اکنون ادامه داشته. ما جز از اینکه در اینجا یک خدعه و یک فریب و یک چال و یک نیرنگ را میبینم، دیگه هیچ چیز را نمیبینم، بخاطر از اینکه هیچ دلیلی شرعی، هیچ دلیل اسلامی و دینی وجود نداره به خاطر ممانعت تحصیل و تعلیم خانم ها. و این یک تحصیل اگر باید انسان ذاتن که خودش مثلا خداوند تبارک تعالی به او چشم و عقل و فکر و ذکر و ذهن و مغز داره، او کوشش میکنه که هر چیز خودش بدانه، خودش بفهمه، خودش مطالعه کرده بتانه، خودش تحقیق کرده بتانه. او از کدام مسیر میشه؟ از طریق تحصیل و تعلیم. وقتی که تعلیم و تحصیل نباشه، ذات انسانی رو ما چی میکنیم؟ محو میکنیم، اون رو محکوم میکنیم به مرگ. او در شکل زنده است، در حقیقت و مرده است، چرا که ما چیزی رو از اون میگیریم که حق ما نیست.
اگر اینطور باشه خداوند چرا خداوند جل جلاله چرا به خانم اعصاب داده، یعنی چرا به او مغز داده، به چرا به او کله داده مثل مرد؟ ببینید در اینجا ما یا کسانی که در این بحث داخل هستیم، بحث خیلی بزرگ و فراتر از این است که ما در بحث رادیو یا تلویزیونی را بیان بکنیم.
بله بله درست. خب این مسائل علمی است، بحث‌های ایدئولوژیک و طولانی دیگه از این موضوع روز ما را بسیار دور خواهد کرد. خب هر دو طرف مسائل تشریح کردین، من بعض قسمت‌هایی که ضرور بود تشکر میکنم. منتها ما در گزارش خود یک قسمت از اول امیال برتان میخواییم، یکی از باشندگان ولسوالی برکی برک ولایت لوگر که نخواست نامش در گزارش گرفته شد به رادیو آزادی گفت، یعنی صدایش ما داریم که نفر را میشناسیم، در اینجا هیچ امکانات صحی وجود ندارد، همه مردم با مشکلات صحی میگه روبروست. هم نقطه اساسی که یادم بوده، مثلا همه مردم با مشکلات صحی روبرو هستند، پیش از این یک مرکز کوچک صحی در اینجا بود اما اکنون آن هم بسته شده است، حالا حتی برای یک بیماری ساده هم مجبور هستیم به مرکز لوگر بریم، اما چون بیشتر مردم با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند نمیتونن چنین فاصله دور را طی کنند. شماری از فعالان حقوق زن نیز میگویند که در حال حاضر دسترسی زنان به خدمات سی در مناطق دور دست افغانستان بیش از هر زمان دیگر محدود شده است. خب به هر حال به این شکل شکایت ها هم هست. حالا اگر ما روی مسائل علمی و روی ایدئولوژی ها اینا بحث بکنیم، اصل مطلب میمانه. آقای انصاری، چی باید شبه که مردم از این خدمات صحی برخوردار شود؟ از این خاطر دکترای زن ضرورت داریم. دکترای زن وقتی که دخترها به مکتب رفته نتونن، از کجا از خارج میارین مثلا؟ چی باید شبه؟ از این خاطر از این پنجره اگر به موضوع فکر کنیم، چی گفتنی دارین در مورد آقای انصاری؟
بله، مسائل صحی در افغانستان مسائل خیلی مبرم و ضروری بوده و خصوصا بخش طب بخشی است که با بدن انسان تعلق داره و تماسش با همه موضوعات آشکار و پوشیده بدن انسان از مو تا ناخون انگشت پا بوده و ما شما میبینیم که اینجا مسائل زن و مرد خیلی جدا میشه و خیلی مسائلی است که او حتی در جوامع بیدین و کفری و ادیان دیگه هم پوشیده بوده و هست، چی از نظر چی میمانه باز از نظر اسلام و جامعه افغانی که موضوعات است که اگر پدر هم دکتر باشه دختر او امراضی پوشیده را به پدر خود گفتن میتونه، اگر برادر هم دکتر باشه خواهر بسیاری از امراض خود به دکتری که برادرش است و اولین محرمین پدر و برادر هستند به اونا گفتن میتونن، و حتی امراض هم شاید داشته باشن خواهران و مادران ما که اگر شوهرش هم دکتر باشه ممکن او از او بشرمه و حیا بکنه و گفته نتانه. ولی حاضا ما میگیم که قسمی که امروز ترینر متخصصین داریم، متخصصی کسانی که متخصصین تربیه میکنن، استادانی که در شفاخانه مختلف کدری در کابل و جلال آباد و ولایت دیگه حضور دارن، در عملیات های بزرگ اونا شریک می باشن، خصوصا در نه تنها در مسائل زایمان خواهران و مادران افغان بلکه در مسائل تروماتولوژی و جراحی بطن و اعصاب و غیره و غیره. اگر خدا نخواسته یعنی نسل از بین میره به طرف کهولت و تقاعد سوق میشه، به نسل فردا ما باز کی را داریم؟ همی بزرگوارایی که بر مسند و حرکه حکومت نشستن و حال شاید خوش باشن، هر جایی که میرن مراجعه میکنن پرسن میکنن که دکتر زن موجود است، اگر نباشه شاید اینام کسی را به از فامیلایشان اجازه ندن که به بعضی امراض به دکترای مرد مراجعه بکنن. ولی در قرا و قصبات ما حتی در وقت جمهوریت هم مشکلات دکترای زنانه داشتیم و امروز هم بیشتر داریم و به فردا شاید این مشکلات بیشترین مشکلات باشد. حالا ما شما میبینیم که میلیون ها افغان ما آواره یا در پاکستان یا در ایران، همو زجر و شکنجی سپاه پاسداران و پلیس ایرانی را متقبل میشن، کشور محبوب خود رها کردن، خانه و کاشانه خود رها کردن، زجر و شکنجی پلیس پنجابی و پاکستانی را متقبل میشن، حمیل هزارها خواهر و مادر و برادر افغان ما در زندانهای ایران و پاکستان به سر میبرن، اطفال ما، خواهران و مادران ما، حتی اخبار نشر میشه که بعضی از مادران در زندانهای او کشورها مادر شدن، باید فرزند شدن. شما ببینین که چرا اونجا هستند، چرا بیشتر مهاجرت ها اضافه میشه، به خاطر تعلیم اولاد دخترشان. پسرها میرن به مکاتب، به پانتونا، ولی بسیاری حتی شاید صدها هزار و بیش از یک میلیون فامیل به خاطر تعلیم و تربیه دخترانشان در پاکستان، ایران و به کشورهای دیگه مهاجر شدن. ما میگیم که همینجا وقتی که قبلا من اشارات داشتم، جناب استاد اشارات داشتن، وقتی که یک چیزی را اله العالمین نه تنهایی که منع نکرده بلکه به جدیت و به شدت آغاز دین اسلام به اقرا کردن در غار حرا با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اولین فرمان الهی همی بود که اقرا، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. و باز هل یستوی الذین، آیا برابرن کسانی که میدانن یا نه و با کسانی که نمیدانن؟ در جای دیگه میفرمایند که آیا برابرن کسانی که بینا هستن با کسانی که نابینا هستن؟ از همین جاست که ما مسائل همه مسائل ایدئولوژیک است، ایدیا نظریات ماست، افکار ما شماست، فرامین الهی است، مثلا ارشادات نبوی است یا از فلاسفه و از علمای جهان مانده، ما به این خوش می باشیم. هر شیخ و هر عالم مسلمان به منبر بالا میشه میگه که اولین پوانتون جهان یک خواهر مسلمان در مراکش تأسیس کرده بود، پوانتون هاروارد هم از او کاپی کرد، پوانتون آکسفورد هم از او کاپی کرد، مثلا پوانتون های کمبریج و دیگه و دیگه هم در جهان چیزی که هست از امو آیدیا و نظریه و کریکولوم و برنامه کاپی کردن. به افتخار میکنیم ولی نمیگذاریم که خواهران و مادران امروزی ما همچون نمونه ها و قدوه های باشند. ما به حضرت ام المؤمنین بی بی عایشه افتخار میکنیم که یک سلطه دین اسلام و احادیث نبوی و شریعت اسلامی از او روایت شده، ولی نمیگذاریم که امهات المؤمنین، اونا خود تنها مسائل نماز و روزه و زکات با ما روایت نکردن. مسائل طب نبوی را شما ببینیم، یعنی یک عالم معلومات و مسائل ساینس و علم طب است در اونجا. قرآن عظیم الشان اگه ما شما ببینیم 6000 و چند آیه که هست، 500 الا 600 آیه از او مسائل احکام است که او را علمای ما شریعت می دانند، ولی 6000 و چند آیه دیگه چی قصص است؟ شما قصه بلقیس را ببینین در قرآن عظیم الشان، حکمتی او را ببینین که تمام مردا و کابینه و وزرایش که مرد هستن وقتی خط نامه سلیمان علیه السلام به دست هدهد به او میرسن و او کابینه خود جمع میکنه که اینو یک پیام آمده به نام سلیمان که یا تسلیم شوین یا به جنگ آمادگی بگیرین. همه مردایش میگه وزیر جنگ و وزیر مالیه که ما یک پول داریم، قدر امکانات و وسایل داریم و اینطور فوج داریم، میریم میزنیم امرایشان. او به حکمت عالی خداوند قصه و حکایت میکنه که بلقیس میگه نخیر، وقتی ملوک به شهرها سرازیر میشن، شهرها ویران میشن، مردم با عزتی و شهرها بی عزت میشن، یک بار میبینیم قوت اینا را، زورشان. وقتی به سلیمان علیه السلام به مذاکره داخل میشن، عظمت از او را میبینه، قوت قدرتش را میبینه، که او تختش را میبینه که اونجا قبل از آمدن عزیز در اونجا حاضر است. او آب با چای خود بر میزنه، فکر میکنه که آب از اونجا آب نیست، اما را که میبینه ایران میمانه و تسلیم میشه و مسلمان میشه. شما فکر بکنین به نام خانوما در قرآن عظیم الشان سوره های از سوره مریم مادر حضرت عیسی علیه السلام حکایت
بله
ضرورت هایی است که باید به او پی ببرین. حکومت فعلی و مسئولین فعلی از همه بیشتر از ما شما که زیاد مسئول هستند به نزد اله العالمین، به نزد نسل فعلی افغانستان و نسلهای آینده. اگر همچون موارد را خلاف احکام الهی، خلاف فرامین محمدی و خلاف ضرورتهای مبرم جامعه که در خطوط پلیس، در رنجرهای پلیس خانم حاضر است به نام تلاشی که ضرورت است، در شهرهای افغانستان، کابل جلال آباد، کابل هرات، کابل مزار شریف، کابل قندهار، در هر چک پوینت نصف شب روز پلیس زن حاضر است در موترهای مردم کلک شک میکنه که اگر خانم ها باشه که کجاستی و چیش میشی و چطور. اونجا ضرورت است، اونجا که خانم زایمان داره، اونجا که خانم استخوانش میده شده، اونجا که شکمش پاره شده، اونجا که مثلا سرش فرقش کفیده در تکر موتر یا مسائل دیگه زندگی، اونجا باز مسائلی که خیلی محرم تر است به اون نیست، مسائل قضایی که خیلی محرم.
انصاری سب وقت کم شده میرنید. بله وقت کم شده میره، اگر ما بازم روی از این مسائل بریم هزارا ساعت تیر میشه مگم به یک نتیجه نمیرسیم. مشکل اساسی سر رفتن دکتر است، نیگه مثلا دکتر موجود نیست. امی مسئله نرفتن دکتر صاحب لقمان بیخی آدم حیران میمانم. اگر ایمان انسان ها اینقدر ضعیف باشه، اولش نمی خودش ناجوانی نیست که مرد ها عوض از اینکه نفس خود کنترل کنه مثلا دخترها را به چادر گور میکنن، یا مثلا امی ای چه قسم یک دین باشه که این قسم یک فرق عمده را به مردا میتن، مردا میگن والا اگر دخترها را ببینه از راه میبره، اینقدر خام باشه این مرد دیگه به چی به درد میخوره، این دین به چی به درد میخوره دیگه. از این منطق به موضوع اگر نگاه شوه چه قسم میشه دکتر صاحب لقمان؟
ممنون. بسیار یک سوال اساسی بنیادین شما لطف کردین که موضوعات میدانی یا موضوعات که فعلا جریان داره ای را روی شما باید صحبت کنیم. ببینین در حقیقت امر تمام فشار بالای مردم مظلوم بیچاره افغانستان است و این فشارها از طریق گوناگون و ابعاد مختلف جریان دارد. از یک طرف فقر اقتصادی کاروبار نیست، مثلا در جمهوریت 2.5 میلیون کارمند داشتیم که هرچی که بود مردم معاش میگرفت، امرار معیشت میکرد و 2.5 میلیون اگر ما ضرب ده بزدیم تقریبا 20 میلیون انسان معاش میگرفت، 20 میلیون انسان پردیش میشد. اینا از بین بردن. دیگر محرومیت های گوناگون، من تحصیل و من لباس و من رفت آمد و برگشت و درها محرومیت، این دیگر فشار دیگه که بسیار زیاد خطرناک است این موضوع صحی. صحت یک چیزی است که او خارج از اختیار یا خارج از سیطره ما. هیچ کسی نمیخواد که مریض باشه، هیچ کسی نمیخواد که ضعیف باشه، هیچ کسی نمیخواد که با مشکلات مواجه باشه، اما این میشه چون که انسان امو جسم باریره که خداوند تبارک تعالی برش عطا کرده، در او امو تو خواص یا عناصری است که با مشکلات گاهگاه مواجه میشه، با ما انسان ها از طریق عقل و منطق چی میکنیم؟ اونو پس حمایت میکنیم، مسئولیت میکنیم. اینمی بابا اینا چی کردن بسته کردن، اینمی بابا یک فشاری که هم بر روح روان فرد این بسیار تاثیر منفی داره، هم بر روح روان جامعه تاثیر داره، هم بر روح روان تمام مسلمان ها بشریت تاثیر داره. و امروز دینی که این قسم میباشه دیگه اون دین نیسته، علی عزم بالله و دین دیگه همو ساخته شیطان می باشه که به صحت انسان مداخله کنه،
او را اجازه نده، مشفیت نده که او را تداوی بکنه، مثلا به روشن فکری انسان مداخله کنه، به موضوعات گشت خوشی یک انسان مداخله کنه، به لباس یک انسان، به عقاید انسان، به باورهای انسان. بنابراین این یک فاجعه است، یک فاجعه است که در طول تاریخ رخ نداده. از زمان بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام اعلام کنه که ما شما قرار داریم، در هیچ مقطع تاریخی اینطور یک گروه اسلامی نبوده که همچو کارا را انجام بده. ایروازی براتون میگم با اینکه بشنون با کلانشون این موضوع رو روان میکنه. و یا سبب شدن که در امی اروپا بسیاری جوان ها غیر مستقیم چون معلومات ندارن جاهل هستن، این منصوب به علی متعال و به پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میدانند، در حالی که این ساخته و باخته خود شبکه‌های استخباراتی که کارا را میکنند. حال فعلا قتل هایی که مثلا زن ها از طریق مریضی میشه، یعنی قتل ها در این قتل ها اینا غیر مباشر یا غیر مستقیم دست دارند، چرا که یک زن به اثر مریضی یا به اثر کم خونی یا به اثر موضوع غذا یا نبود دوا معالجه و دکتر متخصص و امکانات، یه همه یه قتل های نادست دارن. و هدف اساسی خاموش کردن مردم، صدای مردم مظلوم بیچاره افغانستان در مقابل وحشت دهشت است که جریان دارن. این ملت که 2 میلیون در مقابل روس‌ها شهید داده، این ملت که بارها خون داده در مقابل اسلام، و این ملت که اسلامیتش مثل آفتاب روشن است، غیرتشان در مقابل از اینا قوانین رو وضع میکنن که او به صحت و به تمامی عموداده های انسانی یک انسان او را مداخله میکنن و او را متضرر میسازن. و این ببینید در قرآن زمشان و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، قرآن حکم میکنه مگر شما اگر یک انسان را نجات میدین، یعنی چی از طریق مریضی میباشه یا چی از طریق مثلا موضوعات مشوره میباشه، تفاهم میباشه، همکاری میباشه، مساعدت میباشه، مثل که تمام بشریت شما نجات دادید. حال فعلا یک نرس، یک دکتر جایگاهش اینمی است که یک نرس، یک دکتر وقتی که یک مریض معالجه میکنه، تداوی میکنه، او به مصابه نجات دهنده تمام بشر است، مطابق به های قرآن عظیمشون. اینا او رو منع میکنن. ببینیم بسیار بسیار این خطرناک است. دیگه جای حدیث پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم لطف میکنه، خیر الناس من ینفع الناس، بهترین شما کسی است که او به مردم خیرش میرسه یا سبب خیر میباشه، به دلیل اینکه خیررسانی یک وجیبه و مکلفیت اخلاقی و ایمانی هر مسلمان است و هر مسلمان کوشش کنه که در جامعه به مردم خیر برسانه. از این که خیر بهتر کجاست که یک کسی مریض میباشه، یک خانم که سن بالا می باشه و به معالجه نیاز داشته می باشه، یک خانمی که در وقت ولادت یا در دیگر امراضی که داشته می باشه، یک نرس، یک دکتر یا یک کلینیک وجود داشته می باشه، او رو تداوی می کنه، از این که در خیر بزرگ در کجاست. منتها اینال کسایی که رو منع می کنن، کسایی که رو مزدود می سازن، کسایی که در این قضیه بازی می کنن، با خون تمامی بشریت بازی می کنن. این یک موضوع کوچک نیست، موضوعی است که خیلی یعنی اساس یا بنیاد خطرناک را به مردم یا به جامعه مواجه می سازن و مردم همین لازم مواجه ساختن. و امروز مثلا حتی خودکشی های جوان ها را ما اطلاع داریم، این که چقدر خانم یا چقدر طفل یا چقدر مرد در افغانستان به اثر کمخونی، به اثر نبود معالجه، به اثر نبود دوا، به اثر کمبود امکانات کلینیک، هیچ همه چیزهایی که ما روز به روز از افغانستان گزارشات را میشنویم، دوستان ما زنگ میزنن، امکانات وجود نداره، تداوی وجود نداره، معالجه وجود نداره، اگر داره بسیار اندک است، بسیار کم است، بسیار بی‌ارزش است و تمام مردم افغانستان از افغانستان در حالت فرار هستند. یکی از علت ها نبود امکانات صحی است، به خاطر از اینکه صحت گفتم یک چیزی است که خارج از خطره ماست، ما نمیتونیم که این را کنترل کنیم. مریضی میاد یک دفعه که آمد، بالاخره در اون کشوری که خدمات صحی وجود نداشته میباشه، اون دیگه کشور نیست، اون دیگه غیر با معذرت یک باغ وحش است دیگه. وقتی که تو به صحت اجازه نمیدی، به نان خوب اجازه نمیدی، به گشت و گذار اجازه نمیدی، اون دیگه یعنی تقریبا دور از کرامت انسانی مشابهت به مو باغ وحش داره دیگه. چی معنا داره که و این موضوعاتی است که در این شرایطی که ما شما قرار داریم در سال 2026 در این شرایط، این اصلا برای دیگران قابل قبول نیست. یک وقتی که این گزارشات اگر در بیرون درد کنه و اینا بیاین هیئت تحقیقاتی رو تحقیقات بکنه، اصلا تعجب میکنن، اصلا باورشان نمیاد که در یک کشور مثل افغانستانی که 50 سال میشه در روی جنگ بوده، میلیون ها انسان در روی کشته شده، میلیون ها انسان معلول شده، معیوب شده، بیوه شده، مهاجر شده، فرار کرده، باز هم یک کسی آمده با از بین بردن اخلاق است، از بین بردن کرامت انسانی است، از بین بردن تمام صحت و زندگی مردم از دیگه چیکار مفهوم را ماضی گرفته نمیتونیم.
بله تشکر لقمان صاحب. با اجازهتون یک مهمان دیگه هم داریم، اون گرچه ناوقت آمدن در آخرین لحظات، بازم برشان فرصت میمونه. آقای عبدالاحمد عرفانی، خودشان پژوهشگر مطالعات اسلامی هستند. آقای عرفانی خوش آمدین.
تشکر، عرض سلام خدمت شما جناب دکتر صاحب لقمان و
انصاری صاحب هستند. بله
انصاری صاحب محترم ببخشید و شنوندگان بسیار نهایت کرامی.
بله آدو مهمان دیگر ما دکتر صاحب سید عبدالرزاق لقمان و همچنان آقای صدیق منصور انصاری رئیس عمومی اتحاد کلتور اقتصاد متحرک هستند. دو مهمان ما اردوشان هم عالم دین هستند و مسائل دینی را خوب صحیح اینجا بحث کردیم. متا شما که در ترکیه تشریف دارین، در ترکیه امی موضوعات چطور شده؟ برای از اینکه ما روی امی حق صحت زنان و دختران در افغانستان صحبت میکنیم، امی گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان ریچارد بنت در گزارش تازه خود میگه که محدودیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران بر دسترسی آنان به خدمات صحی تاثیر جدی گذاشته. روی از این موضوع صحبت میکنیم. در ترکیه ظاهرا معلوم میشه که مردم بسیار آزاد و از این قبیل مسائل است، مگم از دیگه طرف ها میبینیم مردم بسیار دیندار هستند از این قبیل مسائل. شما این مسئله صحت این دخترا مثلا مریض شو از زنا مریض شو پیش دکتر مرد نره و دکتر زنان پیدا نشه، این مسائل در ترکیه چطور حل کردن؟
بله تشکر شما. ببینیم اول که چه در ترکیه چه در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، صحتمندی یک انسان خیلی امر بزرگ است که باید به صحتمندی از اونها باید بسنجن رو بیارن. اما در کشورهای اسلامی تونس، مالزی، اندونزی و سایر کشورهای اسلامی دیگر هیچ ممانعتی نداره و هر زن و مرد مساویانه تحصیل میکنن و زن و مرد مساویانه وظیفه دارن و همه در شرایط کنونی ما نباید روی از این بحث کنیم که آیا ما مثلا برای اینکه آیا ما معلم زن داشته باشیم، دکتر زن داشته باشیم یا نشیم، بلکه عین بارها و بارها گفتم عین امورات دیگر امورات اسلامی که باید ما فرض است، فرض عین است که ما باید دکتر زن، اردو و پلیس زن در هر نکات باید داشته باشیم، که اگر نداشته باشیم نظر به این آیه قرآن و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاه و جهنم خالدن فیها. الله متعال در قرآن مجید در سوره نساء آیه 94 میگه که اگر کسی یک و من یقتل کسی که قتل کنه مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم، یک انسان به ناحق از بین بره جزاه جهنم کی تا همیشه مدام همیشه میمونه. یعنی اگر ما در افغانستان در روستاهای افغانستان که متاسفانه روزها ره خانمان معزز دسترسی به خدمات ندارن و اولادهای نا سقط میشه و از بین میره، حقیقتا کماکان این ما روزانه شاهد چندین قتل عمد هستیم و مسئولین باید ایره بپذیرن. همونطور که کشتن در اسلام حرام و مطلق است، اما این یک نوع کشتن اجباری است که خانمان در افغانستان در دوره جمهوریت هم در اطراف چنین بود، حالا در شهرها و در اطراف چنین حالت قرار گرفته که متاسفانه یک جای بسیار بزرگه و جای شرم آور است که ما روی ازی بیاید بس کنیم که آیا ما داشته باشیم یا نداشته باشیم. این به خطاب به طالبان میکنم از این حالت عدول بکنن و از این حالت بدبختی و شقاوت در شرایط کنون در شرایط اساس باید خود دور بسازن. طبق ماده 26 حقوق بشر هر شخص حق آموزش داره، طالبان هم خود رو حکومت دارن. آیا از نظر دیدگاه اسلامی و از نظر دیدگاه قانونی چه جوابگویی در جامعه جهانی دارن؟ هر روز طالبان ادعا اعلان میکنن که ما را به رسمیت بشناسین. آیا کدام قوانین حقوق بشری اینا انجام دادن در افغانستان که اونا را به رسمیت بشناسن؟ اینها باعث میشه که افغانستان به انزوای بسیار بدبختی بره. و مهمتر اینه که تحصیل در زنان و آموزش اجنا و دکتران در شرایط امروزی بسیار یک مزرعه بزرگی شده که انسانها جانهای خود روزانه متاسفانه خانمان و نوزادان از دست میدن.
خب به پایان برنامه نزدیک شدیم، از او خاطر کوتاه کوتاه اگر مهمانان ما صحبت کنن، سخنان خود جنبندی بکنن، بازم بر شما یک سوال اساسی ده که در مورد دمی ترکیه که ما میبینیم یک گزارش که ما در سالهای 80 تازه در ایران انقلاب شده بود، به اصطلاح در او وقت 80% مردم ایران از نظر مذهبی بودن و دفاع میکردن و در ترکیه 80% مردم طرفداری از مذهب نمیکردن. حال مثلا چند سال بعد، یعنی 20 سال بعد از او یا 25 سال از او دیگه گزارش تهیه شد که در او وقت گفتن که در ترکیه 80% مردم مذهبی شدن، چادر میپوشند، فاکولته رفتن چادر میپوشند، از این قبیل مسائل. در ایران 80% مردم زده چی شدن، از او خاطر این کارا که مثلا کسرا نمانن به مکتب برن و از این قبیل مسائل، خود به خود هم ذهنیت در مقابل دین مبارک اسلام مخصوصا در افغانستان خراب نمیکنه، ضربه نمیزنه. در ترکیه چی کار کردن که 80% مردم مذهبی شدن؟
بله، تشکر از شما. به این پاره کردن که دین را از سیاست جدا ساختن، یک نوع حکومت سکولاریسم آوردن، آزادی گذاشتن و آن چیزی که نیازمندی یک بشر بود به او دادن. وقتی که یک انسان خود چی زن باشه چی مرد خود آزاد احساس کنه و آزادی داشته باشه، که ما خان به یک دین به خود وابسته میدونه که همون آزادی از او به دین اسلام. بله، شما روزانه اگر در ترکیه ببینید مردم به دین اسلام بیشتر رجوع میارن و به نماز بیشتر رجوع میارن و حجاب بیشتر میشه. این بوده که مداخله نشه و حق و حقوق از اینا داده شه. و پیامبر اسلام میگه، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله میفهمه سیر ولات و از سیر و بش سیر ولات نفر، دین آسان بگیرین، سخت نگیرین، بشارت بدین، نفرت ندین. انمی آسانگیری از اینا باعث شده که اینها گروه گروه که یدخلون فی دین الله داخل شن در دین خدا. و اما کارهایی که طالبان متاسفانه انجام میدن و متونهای خشنی که دارن از اسلام انجام میدن، یخرجون فی دین الله، روز بروز مردم از اسلام روگردان میشه و کپی از اینا که همینطور که شما یادآوری کردیم ایران است. سپاس شما.
بله، تشکر. خب انصاری صاحب، شما هم کوتاه سخنانتان را جمع‌بندی کنین صاحب.
بله
انصاری صاحب، گفتم آخرین سخنانتان را جمع‌بندی کنین صاحب. بله انصاری صاحب، نمی‌شنوید؟
مهربانی. بله، می‌شنوین صدای مرا؟
بله، بفرمایید.
بله، ما شما به صدام یاد در جمع‌بندی بحثی که داشتیم، دوستای بزرگوارم بحثایی داشتن، ما شما باز هم برمیگردیم به موضوعاتی که حالا گفته میشه تحصیل و تعلیم و کار زنان ممنوع شده، دلایلم اسلامی میدانن و یا از نگاه اسلام میگن، ولی ما شما به نتیجه میرسیم که طلب علم یا اصل طلب علم در اسلام برای زن هیچ ممنوعیت نداره. در بسیاری از منابع حدیثی نقل شده، از جمله در سنن ابن ماجه، طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین، طلب علم بر هر مسلمان فرض است و در مسلمان زن و مرد شامل است. چرا تحصیل برای زنان واجب است؟ ما شما میبینیم که فقه اسلامی اگر جامعه به طبیب زن نیاز داشته باشه، آموزش طب برای زنان فرض کفایی است. اگر قاضی زن در امور زنان نیاز باشه، آموزش حقوق و قضا برای زنان ضرورت اجتماعی می باشد. اگر تعلیم دختران بدون معلم زن ممکن نباشد، آموزش معلمان زن واجب می باشد. فلهذا قاعده فقهی است که آنچه بدون آن واجب کامل نمی شد، خود آن نیز واجب است. پس اگر حفظ عفت، صحت، تعلیم و نظم اجتماعی وابسته به حضور زنان آموزش دیده باشد، آموزش آنان نه تنها جایز بلکه لازم و واجب است. سیرت امهات المؤمنین ما شما بحث کردیم و زنان صدر اسلام، زندگی امهات المؤمنین بهترین نمونه عملی بوده. حضرت بی بی عایشه بنت ابی بکر از بزرگترین راویان حدیث بود، بیش از 2000 حدیث از او نقل شده. صحابه مرد برای فراگیری فقه نزد او می آمدن، در مسائل فقهی، طبی و اجتماعی مرجع علمی بود. خدیجه بنت خویل تاجره بزرگ مکه بود، مدیریت اقتصادی و تجاری مستقل داشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم قبل از بعثت با سرمایه او و با او تجارت می کرد. حضرت شفا بنت عبدالله با سواد بود،
به دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم به زنان نوشتن را آموزش میداد. در زمان عمر بن خطاب به نوی مسئولیت نظارت بازار را بر عهده داشت.
بله، مثال ها زیاد شد انصاری سب. دو دقیقه پوره شد. بله، مثال ها زیاد شد.
در آخر در نتیجه گیری میتونیم گفته که در اسلام من مطلق تحصیل زنان هیچ دلیل صریح قرآنی وجود نداره. سیرت نبوی و تاریخ صدر اسلام مشارکت علمی و اجتماعی زنان را ثابت میکنه. نیازهای امروز جامعه حضور زنان آموزش دیده را ضروری میدانه و حلال را نمیتان به نام دین حرام ساخت. تصمیم های متناقض، مثلا ممنوعیت تحصیل اما استخدام در بخشی از بخش ها مثل پلیس و پاسپورت و تذکره و بانک و جاهای دیگه نشاندهنده نبود انسجام فقهی است. اینجا اسلام دین عدالت.
تشکر انصاری صاحب، زنده باشین. بله،
افراد و تفرید، سلامت باشین.
تشکر. لقمان صاحب، شما سخنانتان جنبندی بکنین صاحب.
ممنون. در مورد تعلیم و تحصیل و ممانعت زیاد صحبت ها شده. در 4 سال رای حلی است که بالای طالبان فشار وارد شوه و سازمان همکاری اسلامی در بخش فقه شکایت شوه که اینا از اسلام سو استفاده میکنن با ملل متحد و معمول مطابق به گزارش آقای ریچارد برند تمامی فقهای کشورهای اسلامی باید رسما گزارش داده شه تا از طریق فشار اصلاح نشه و به این نصیحت ها به این نشرات هیچ نوع تاثیر بالاش نداره، چون اکثریت اینا متاسفانه گروه جاهل هستن، افراد جاهل هستن، به چیزا هستن عقیده و باور ندارن و هیچ چیزا را درک هم نمیکنن. به خاطر اینکه ما دفعتن بخوایم مردم خود از زیر یوغ و ظلم و همین جهالت اینا نجات بدیم، فشار است، فشار است، فشار است، دیگه هیچ مسیری وجود نداره. خصوصا رسانه ها برنامه های بسیار عالمانه و بزرگ را پهناور را در بر بگیرن و علمایی را چیکنن که نه یک منظومه انسانی و اخلاقی را نوشته کنن به این دارالافتا های کشورهای بزرگ اسلامی روان بکنن که چی جریان داره و بعد از او که اونو کشورها بالای طالب فشار وارد کنند. غیر از او دیگه هیچ مسیر درست وجود نداره.
بله، شما راه های سیاسی را پیشنهاد کردین. خب به هر حال بسیار تشکر. در برنامه دیگه هم فرصت ایجاد خواهد شد، بازم از نظرات شما مستفید خواهد شدیم. بسیار تشکر از اشتراکتان دکتر سید عبدالرزاق لقمان، آقای صدیق منصور انصاری، آقای عبدالاحمد عرفانی. بسیار تشکر. از همکارم آقای منصوری هم یک جان تشکر. تا برنامه بعدی ما مزدورتان رخصت. خدا حافظ و ناصرتان.
دلم را بود دست از خنده های نا زمین تو دلم را بود دست از خنده های نا زمین تو
خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا تو ردیدم یار جام دریدم، تا تو ردیدم یار جام دریدم، گپکای کم و زیاد ای پریزاد از تو شنیدم یار تا تو ردیدم، گپکای کم و زیاد ای پریزاد از تو شنیدم یار تا تو ردیدم، تا تو ردیدم یار جام دریدم، تا تو ردیدم یار جام دریدم. اندکه شاد مرا دادی برباد مرا تا تو ردیدم، نکنی یاد مرا دادی برباد مرا، اندکه شاد مرا تا تو ردیدم، گپکای کم و زیاد ای پریزاد از تو شنیدم یا تا تو ردیدم، گپکای کم و زیاد ای پریزاد از تو شدیدم یا تا تو ردیدم، تا تو ردیدم یا جام دریدم، تا تو ردیدم یا جام دریدم. پریزاد من شاخ شمشاد من تا تو ردیدم، سرو آزاد من ای پریزاد من شاخ شمشاد من تا تو ردیدم، گپکای کم و زیاد ای پریزاد از تو شنیدم یاد تا تو ردیدم، گپکای کم و زیاد ای پریزاد از تو شنیدم یار تا تو ردیدم، تا تو ردیدم یار جام دریدم، تا تو ردیدم یار جام دریدم، گپکای کم و زیاد ای پریزاد از تو شنیدم یار تا تو ردیدم، گپکای کم و زیاد ای پریزاد از تو شنیدم یار تا تو ردیدم، خاطر دیدم یا جام دریدم خاطر دیدم یا جام دریدم خاطر دیدم یا جام دریدم.